بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان حضرت رضایت بخش. زمان 14 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در مورد امام رضا علیه السلام، یکی از نکاتی که مطرحه نام مبارک ایشونه که علی ابن موسی رضا، با اینکه ایشون به نام علی بودند و هم نام امیرالمومنین بودند، ولی همیشه از ایشون با عنوان رضا یاد می شده. با وجود نازنین موسی بن جعفر هم اصرار داشتن که ایشون رو به نام رضا یاد بکنن و معرفی بکنن، نه به نام علی. اگر فقط صدا می زدن ابوالحسن صدا می زدن، وگرنه اگه می خواستن معرفی بکنن رضا، فرزندم رضا. اهل بیت به این نام خیلی تاکید دارن. بعد از امام رضا علیه السلام هم سایر معصومین به نام ابن الرضا معروفن، هم امام جواد علیه السلام، هم امام هادی، هم امام عسکری و حتی خود امام زمان. این کلمه رضا، این نام رضا، یه اصراری توش هست که خود این اصرار نشون میده یک اسراری توش هست، اسراری هست که انقدر روش اصرار هست که امام رضا علیه السلام با این اسم خونده بشه. خب اسم رضا عنوان منحصر به فردی است و عنوان خاصی است. مثلا هادی، جواد، خب اینها اونقدی دور از ذهن نیست که رضا دور از ذهنه، یعنی برای معرفی امام. به هر حال همه ائمه ما هادی بودن، بخشنده بودن، صادق بودن، ولی عنوان رضا عنوان عجیب غریبی است. راضی هم نه، مرضی هم نه، رضا. رضا مصدره، رضایت. خیلی عجیبه، امام رضایت، عنوان عجیبی است، منحصر به فرد بین معصومی. خب مباحثی مطرح شده، چرا امام رضا علیه السلام به این اسم معروفن، شناخته شده هم. چیزایی گفتن برخی که تا 5-6 وجه گفته شده که اینجا هم بنده اقوال مختلف رو آوردم، ولی روایتی از امام جواد علیه السلام داریم. این روایت خیلی مهمه که یک کمی این جلسه بهش بپردازیم تا نزدیک بشیم یک کمی به کنه این قضیه، هرچند که به هر حال ما به باطن این قضیه راه نداریم. ولی این اسامی میدونید در مورد امام حسن و امام حسین هم این شکلی بود که پیغمبر اکرم وقتی قرار شد اسم گذاری کنن فرمود که من در نامگذاری از خدا سبقت نمیگیرم. یعنی این اسما اسامی است که از جانب خدا اومده، همجوری نبوده که حالا خوششون اومده چیزی بگن، هرچند اگه همون هم بود وحی بود، اسمت بود، ولی به طور خاص این اسامی همش از جانب خدای متعال نازل شده. اسم امام رضا علیه السلام هم از این قاعده مستثنا نیست. روایتی داره از امام جواد علیه السلام، مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا، که حالا امروزی چند تا روایت از این کتاب انشاءالله میخونیم با هم، در جلد یکش همون اول بحثش در باب یک، باب العلت التي من اجلها سمي علي بن موسى الرضا، با باب علت نامگذاری امام رضا علیه السلام به رضا که دوتا روایت ایشون میاره، من یکیشو میخونم چون این یکی مهمتره. در روایت امام جواد علیه السلام ابی نصر بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سوال میکنه از امام جواد علیه السلام، میگه که آقا ان قوما من مخالفیکم یزعمون اباک انما سماه المأمون الرضا. یه تعدادی هستن آقا جان فکر میکنن که این نام رضا رو مأمون رو پدر شما گذاشت، او به پدر شما گفت رضا که پدر شما به رضا معروف شد. اینجوریه، لما رضیه لولایت عهده، وقتی که راضی شد که ولی عهد باشه. بعضی فکرن امام رضا از اینجا رضا شدن چون مأمون به ولایت عهدی او راضی شد، از اینجا امام رضا شدن. از این فهمونن که کذبوا والله و فجروا، هم دروغ گفتن به خدا هم گناه کردن، کسایی که همچه حرفی زدن. بل الله تبارک و تعالی سماه الرضا، نه خیر، خدا بود که اسم امام رضا رو رضا گذاشت، الله تبارک و تعالی، خدا گذاشت. چرا؟ خیلی دقیق و عجیبه. لأنه کان رزن لله، چون او رضایت خدا بود، نه مرضی خدا بود، نه مورد رضایت خدا بود. رزن لله، رضایت خدا بود. خیلی عمیق و عجیبه و جای گفتگوی مفصل داره. امام رضا رضایت خداست، یعنی اگه رضایت خدا بخواد آدم بشه، دست پیدا کنه، چشم و گوش پیدا کنه، بدن پیدا کنه، رضایت خدا میشه امام رضا علیه السلام. رضایت خدا، بله، خیلی مورد رضایت خدا هستن، اون یه بحث دیگه ایست. مورد رضایت خدا یه بحث دیگه است. خیلی ها رضی الله عنهم و رضو عنهم، خیلی ها رو قرآن گفت در سوره مبارکه مجادله فرموده هر کی که حزب الله باشه رضی الله عنهم و رضو عنهم، که معرفی هم میکنه، اول حزب شیطان رو معرفی میکنه تو آیات قبل ترش، بعد حزب الله رو معرفی میکنه. حزب شیطان رو میفهمد اینا سخط خدا، عذاب و غضب خدا بهشون رسیده، این ور حزب الله رضایت خدا بهشون رسید. خب خیلی ها هستن. امام رضا مورد رضایت خدا نیست، امام رضا خود رضایت خداست، حقیقت رضایت خداست. خیلی چیز عجیبیست، نمیخوام وارد بحث عمیق‌تر بشم، البته چون خودم سردر نمیارم بحث عمیق‌ترش، ولی حالا چیزهایی که میشه گفت یکیش اینه. میدونید در مورد خدای متعال اصلا رضایت و غضب معنا نداره. آقا پس چی میگه همین آیه رضی الله عنه و رضو عنه؟ چرا؟ چون رضایت و غضب یعنی اینکه احوالات آدم دگرگون بشه، یه حالی بعد یه حالی بیاد، یا حالت معمولی داره بعد عصبانی میشه، دوباره عصبانیتش فروکش میکنه به حالت معمولی برمیگرده، یا برمیگرده به حالت رضایت. در کتاب توحید صدوق روایاتی داره فرمود که خدای متعال نه رضایت داره نه غضب داره، چون معنای این رضایت و غضب اینه که باید احوالات خدای متعال دگرگون بشه. خب پس رضایت و غضب خدا به چه معناست؟ همونجا توضیح دادن، فهمیدن خدا، ذات خدا بالاتر از اینه که بخواد رضایت و غضب پیدا کنه. رضایت و غضب خدا در جان ولی که نماینده اوست و آینه تمام و کمال اوست، تو جان او جلوه میکنه. یعنی در جان کی؟ در جان امام. اینی که خدا خوشش میاد اینجور نیست که تو دل خدا مثلا یه های احوالاتی پیدا میشه حال خدا خوب میشه یا حالش بد میشه، برافروخته میشه. ذات خدا این چیزا بهش راه نداره. خدا دستوری داده، تکلیفی کرده، من و شما یا مطابقت با اون دستور و تکلیف داریم یا نداریم. اگه مطابقت داشتیم میشه رضایت خدا، نداشتیم میشه غضب خدا. این رضایت کجا شکل میگیره؟ در ذات خدا. ذات خدا که رضایت و غضب شکل نمیگیره. خدا یه آینه تمام و کمالی داره، یه جانیست که این جان لبریز از حقیقت، لبریز از نور، در عالی ترین درجه نزدیکی به خداست. این کدوم حقیقته؟ این حقیقت پیغمبر و اهل بیت. رضایت و غضب خدا تو دل اینا شکل میگیره، در ذات خدا نیست، تو دل امامه. خب بحث مفصلیست. نکته بعدی، در بین همه اینها اون کسی که رضایت خدا درش جلوه میکنه، از اونجا میشه فهمید، از اونجا میشه دید در بین این چهار تا معصوم که خدا راضی شد یا راضی نشد، کدوم امامه؟ امام رضا علیه السلام. مطلب جا افتاد؟ هر کدومشون یه چیزی درشون نمایان تره، یه جلوه‌ای، یه حقیقتی، همشون مشترکن، یه نوره. ولی این نور وقتی تکثیر شده، 14 تا شده، هر کدوم یه حقیقتی رو بیشتر جلوه میده، حالا به مختزی فراخور هرچی. اون چیزی که از امام رضا علیه السلام بروز پیدا میکنه رضایت خداست. بس این نیست که مأمون اسم امام رضا رو گذاشته رضا. مأمون چی چیه کی باشه که بخواد بیا رو امام رضا اسم بده؟ خود خدا اسم گذاشته. اسمم مثل ما نیست که مثلا به یکی اسمی میذاریم، حالا رب داره نداره. میگفت استاد داشته میگفت طرف تو عمرش یه بار سجده نکرده، بهش میگن سجاد. جایی بلوار هم داریم، تنها چیزی که رب نداره سجده است، بلوار سجاده مشه، بهش میگم سجاد. آره اون زمان مسئله محروفتر که طرف مو نداره بهش میگن زلفلی. اسم دیگه، اینا اسمایی که ما میذاریم، فهم کنیم مثلا خدا هم از این اسما میذاره. حالا به امام روزا گفتن رضا، ما همجوری به یه بچه خوشمون میاد مثلا میگه محمود. محمود داریم از سر تا پاش لجن میباره. مسعود مثلا، حالا شما اینا رو حمله بر مسائل سیاسی نکنین یه وقتی. حسن مثلا هیچ ربطی نداره. اسم اصلا نه، این اسمی که خدا گذاشته حقیقته. چرا خدا به امام رضا فرموده رضا؟ چون خدا رضایت خودش رو در او نمایان کرده، آینه رضای خداست. این خیلی نکته عجیبه. برای همین یه نکته ما بین پرانتز در گوشی بگم، اینا البته نکاتی که خودم هم نمیفهمم. اینایی که دو وادی معنویت میفتن، مسیر حرکت به سمت خدا که حالا از عناوین خاصش ما استفاده نمیکنیم، حالا اصطلاحا میگن سیر و سلوک. خب جانمایه سیر و سلوک رضایت خداست. اصلی ترین چیزی که از اونجا کسی سالک میشه، حرکت میکنه به سمت خدا، عالی ترین نقطه با همین شروع میشه تا به اون عالی ترین نقطه میرسه. اینا که تو وادی معنویت میفتن تو مسیر کسب رضایت خدا، نشانه هاش تو ارتباط با امام رضا علیه السلام براشون ظاهر میشه، اتفاقاتی رخ میده. معروفه بین کسایی که تو این وادی هستن که اصلا سیر و سلوک با امام رضا علیه السلام شروع میشه. اونا که دنبال استاد میگردن از اینجا نصیبشون میشه. اونا که تو مسیر قرار میگیرن احوالاتشون تغییر پیدا میکنه، با امام رضا علیه السلام براشون رخ میده. ابتدای مسیر با امام رضا علیه السلام، اون اواخرش با امیرالمومنینه. اونا که تو این مسیر میرن خدا نصیبمون بکنه انشالله. مسیر جلب رضایت خدا، خوابایی میبینه از امام رضا علیه السلام، اتفاقاتی رخ میده از امام رضا علیه السلام، احوالاتی براش رخ میده در حرم امام رضا علیه السلام. خیلی اونایی که این مسیر رو رفتن میگن و میدونن که اصل قضیه امام رضا علیه السلام. چرا؟ چون اصل سیر و سلوک جلب رضایت خداست و جلب رضایت خدا تو این عالم در یک نفر جلوه کرده، امام رضا علیه السلام. تعبیر امام جواد چیه؟ فرمود لأنه کان رزن لله عز وجل. امام رضا رضایت خدا بود. دیگه چی؟ رزن لله فی سمائه، رضایت خدا بود در آسمان. و رزن لرسوله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم فی ارضه، رضایت پیغمبر و ائمه بعد پیغمبر بود تو زمین، که اونا هم رضایتشون رضایت خدا هستن دیگه. معلوم شه این یه دونه شاخص و عیار رضایت خداست. خیلی عجیبه. خدا تو این مثل این که فرض کنید مثلا سوره های قرآن چطوره؟ همش نوره دیگه، همش حقیقته، ولی خدا یه مطالبی رو توی سوره های گفته، توی سوره های دیگه ای نگفت. درسته ها؟ مثلا اون مطالب ناب توحیدی رو تو سوره توحید گفته، جاهای دیگه نگفته. قصه از یوسف رو تو سوره یوسف گفته، جاهای دیگه نگفته. این که معنای تفاوت سوره ها نیستش که بگیم آقا پس سوره ها با هم دیگه فرق میکنه. خدا یه چیزی رو توی سوره جلوه داده، توی جای دیگه جلوه نداده. همش هم یکی هن. کلمات قرآن که با هم دیگه فرق نمیکنه، سوره های قرآن که با هم دیگه فرق نمیکنه. همش نوره، همش حقیقته. وقتی تکثیر میشه، نمیخوام سنگین صحبت کنم، شما الحمدلله همه اهل فهمید، میخوام مطلب گم نشه، یعنی اون ظرافت مطلب گرفته بشه. اگه قرآن رو بخوایم یه چیز ببینیم، تو یه کلمه میخوایم توصیف کنیم و بگیم چی؟ و بگیم همش نور. ولی اگه قرار شد تقسیم کنیم، تکثیر کنیم، سوره سوره کنیم، آیه آیه کنیم، اونجا حساباش با هم فرق میکنه دیگه. آیت الکرسی یه ویژگی هایی داره که آیات دیگه نداره، با اینکه همش قرآنه، همش هم نوره. وقتی تکثیر شد تفاوت میاد. این یه ویژگی هایی داره، اون یه ویژگی هایی داره، اون یه ویژگی هایی داره. سوره انعام یه ویژگی هایی داره، سوره اعلا یه ویژگی هایی داره. اینو شب جمعه خوندنش یه اثری داره، اونو روز جمعه خوندنش یه اثری داره، این تو نماز خوندنش یه اثری داره. سوره حمد و نماز، اگه بدون سوره حمد باشه نمازت باطله. آقا قرآن همش نوره، فرق نذارید بین قرآن. من میخوام سوره ماعون بخونم به جای سوره حمد. چرا بین آیات قرآن فرق میذارید؟ همش نوره. درسته؟ بله همش نوره، ولی وقتی قرار میشه نماز باشه، نمازو با سوره حمد باید خوند. حساب این با بقیه سوره ها فرق میکنه. همه اهل بیت اگه اون بالا رو نگاه کنی همه یکی هن، پایین رو نگاه میکنی فرق میکنه. قرآن بالا رو که نگاه کنی همش نوره، پایین که میاد تقسیم میشه، تکثیر میشه. سوره به سوره که شد حساب و کتابش فرق میکنه. برای فلان درد اون آیه رو باید خون، برای فلان مشکل این آیه رو باید خون. اهل بیت هم این شکلی هن. وقتی پایین میاد تکثیر میشه، وقتی تکثیر میشه نما و نماد رضایت خدا در کی جلوه میکنه؟ در امام رضا علیه السلام. با اینکه اون بالا که برن اونجا دیگه اسم و تقسیمی نیست، اونجا علی و حسن و حسین و فاطمه نیست، یه نوره فقط. وقتی نور شد همه ویژگی های همشون مشترک. پایین که اومد فرق میکنه. امام حسین ویژگی هایی پیدا میکنه که امام حسن نداره، امام حسن ویژگی هایی پیدا میکنه امام سجاد نداره. شاید این مثال کمک بکنه به این بحث. پس امام جواد علیه السلام فهمود که نام پدرم که رضا شد به خاطر این بود که رضای خداست در آسمان، رضای پیغمبر و اهل بیت در زمین. دیگه چی؟ بعد میگه سوال کردم، گفتم الم یکن کل واحد من آبائک المازین علیهم السلام رزن لله تعالی ولی رسوله ولائمه. گفتم آقا مگه همه شما اهل بیت رضای خدا نیستید؟ رضای اهل بیت، رضای پیغمبر نیستید؟ از فهمون بلا. گفتم فلمس و میه ابوک من بین همون رضا، پس چرا بین همه اهل بیت فقط نام پدر شما رضا شد؟ فهمود حالا این عبارت قشنگتر، این خیلی دیگه جالبترش میکنه. فهمون لعنه رضی به المخالفون. البته میدونی جوابایی که معصومی میدن ما فهم میکنیم که مثلا هم یه دونه است، جواب رو پیدا کردیم، در حالی که هزاران لایه داره، هزاران جواب داره. در حد فهم مخاطب امام چیزی رو میفرماید، خیلی رایه های عمیقی داره. اون قضیه ابوالقاسم رو شنیدید دیگه، گفتم از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا چرا به پیغمبر کنیه ابوالقاسم دادن؟ فرمود که چون فرزندی داشت به نام قاسم، پدر قاسم بود. آقا یه چیز دیگه بیشتر بگیم، بیشتر زد نیاب نه رسول الله. آه نه من که میدونم اینا نیست، بیشتر بگی. از فهمون باشه، حالا که طلب داری تمنا داری. قاسم همون قسیمه، قسیم الجنت و نارم امیر المومنینه. امیر المومنین هم تو بغل پیغمبر بزرگ شد، چون پدر این قسیمه به اون میگن ابوالقاسم. آه عجب ماشاءالله. رفت. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، استاد بزرگانی مثل حضرت استاد آیت الله جوادی آملی که اینجا حرم تو باغ رضوان دفنه، ایشون فهمود این زود قانع شد. اگه 70 تا سوال دیگه میپرسید، حضرت 70 تا لایه دیگه میشکافتن که تو هر کدومش سکته بکنم. تو سکترشون نفرمودم، 70 تا لایه دیگه بشکافت. همین جا قانع شد. ابوالقاسم پس داستانش این بود. بابا کلی داستان داره. حالا اینم پرسید که آقا چرا پس فقط به پدر شما میگن رضا؟ حضرت یه جوابی دادن، اینم قانع شد بنده خدا، بیشتر میشکافت بیشتر میرسید. از فهموندن چون بین همه اهل بیت پدر من این ویژگی خاص رو داشت که رضیه به هل مخالفون من اعدائه کما رضیه به هل موافقون من اولیائه. همونطور که دوستاش ازش راضی بودن، دشمناش هم ازش راضی بودن. خب پس یه ویژگی خاصی شد در امام رضا علیه السلام که دشمناش هم ازش راضی هن. سوال شبهه، آقا مگه چیز خوبیه که آدم دشمنش ازش راضی باشه؟ که شما دارید به عنوان فضیلت برای امام رضا میگید، نه تنها به عنوان فضیلت میگید، بلکه به عنوان امتیاز امام رضا نسبت به بقیه معصومین میگید. این که چیز بدیه، معاذ الله. میخوام شبهه رو مطرح کنم، معاذ الله. این که نفاق. آقا هم دوستات باهات خوبن هم دشمنا، با اینا فالوده میخوری، با اونا چی از این خارجکی‌ها چی آیس پک میخوری، همه ازش راضی هن. اصولگرا، اصلاح طلب، ایرانی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، همه راضی هن. خیلی امام رضا علیه السلام مورد رضایت همه بود. اون که چیز بدیه که یه جور آدم رفتار کنه، باید یه جور رفتار کنی که بعدش میاد ولی یجدو فیکم غلظه. قرآن فرمود باید یه طور رفتار کنی کفار و منافقین در شما غلظت ببینن، به شما تمایل پیدا نکنن، شما رو از خودشون ندونن. خب پس چرا امام رضا علیه السلام طوری بود که دشمن هم ازش راضی بودن؟ یه نکته فنی لطیفی داره، این نکته رو بگم بعد یه سری روایت بخونم، حال و هوامون رو این نکته عوض میکنه، اصلا ارتباطمون با امام رضا عوض میشه. نکته فنیش اینه که بین همه اهل بیت به قول ما، خیلی روی این کلمات خیلی فکر میکردم چجور بگم که شبهه نشه، چون بحث خیلی لبه مرزیه، یکم اونوری بشه از تو چیزهای دیگه در میاد. شما با دقت گوش بدین، بین همه اهل بیت یه جورایی یه طوری میشه گفت این حرف رو که هیچکی مثل امام رضا علیه السلام برای دشمناش لیلی به لالای اینا نذاشت. خب یعنی چی؟ یعنی با اینا راه اومد؟ نه نه نه، یعنی دشمنی نکرد؟ یعنی امام حسین خیلی تند و تیز بود، امام رضا علیه السلام خیلی کول، خیلی خونسرد؟ نه. پس چی؟ تا اون مرزی که جا داشت، تا اون لبه هایی که جا داشت، تا جایی که جا داشت با اینا را بیاد، نظر اینا رو جلب کنه، با اینا را اومد. مثال فعلا از من نخواهیم، چون مثال بزنم بحث به انحراف کشیده میشه. تو روزه انشالله یه نکتهشو عرض میکنم، تو روزه میگم انشالله، همونیم که تو روزه میگم به انحراف کشیده نشه، بد فهمیده نشه، چون خیلی لبه مرزیه. ولی اجمالش اینه، امام رضا علیه السلام تا جایی که راداش، تا جایی که از مسیر حق خارج نمیشد، تا جایی که به باطل کشیده نمیشد، تا جایی که گناه نبود، همون نظر دشمنش هم جلب میکرد. هیچکی بین اهل بیت انقدی این داستان درش نمایان نیست. یه جورایی میشه گفت دل همه رو به دست می آورد، ولی نه از راه ناحق و بد و غلط و منافقانه. منافقی مدلیه که دل همه رو میخواد به دست بیاره، ولی در واقع دل هیچکی نمیخواد به دست بیاره، میخواد همه رو در راستای منافع خودش حفظ کنه. دل خودش میخواد این وسط حفظ بشه، دل کسی رو نمیخواد حفظ کنه. امام رعوف این مدلیه که خودش رو فدا میکنه تا جایی که راه داره دل اینم به دست بیاد. خب وقت این معناش میدونی چی میشه؟ معناش این میشه که امام رضا علیه السلام ویژگیش اینه که دنبال راضی کردنه. راضی کردنه خیلی چیز عجیبی است. اینو آدم تو زیارت امام رضا علیه السلام میفهمه. اینی که رحمت الله طباطبایی فرمود رأفت امام رضا علیه السلام بین همه اهل بیت، حسیه یکی از معانیش اینه، میفهمی امام رضا بنا داره راضیت کنه. خیلی چیز عجیبیه. خب بقیه اهل بیت نمیخوان کار کنن، چرا؟ ولی اونی که یه جوری راضیت میکنه که حالیت بشه امام رضاست. شاید بقیه اهل بیت خیلی دنبال این نباشن که یه جوری راضیت کنن که خودت هم حالیت بشه. دادم دیگه، برو دیگه، حالا نمیفهمه چیکارش کنه. ولی چون امام رضا مظهر رأفته، چون مظهر رضایته، یه جوری عطا میکنه بفهمی چی بهت دادم. نمیدونم تونستم بگم دیگه، من زبونم قاصره. شما ولی الحمدلله فهمتون خوبه. بذار من چند تا روایت براتون بخونم. اول در مورد امام رضا و رضایت امام رضا. در صلوات امام رضا که البته ما صلوات معروفی که میخونیم همین صلواتی که پخش میشه همه جا، چند تا صلوات داره امام رضا علیه السلام، یکیش اینه: اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. چه تعبیر عجیب. خدا صلوات بفرست بر امام رضا علی ابن موسی الرضا، اون کسی که هم تو ازش راضی هستی هم به واسطه او از هر کی که بخوای راضی میشی. یه تعبیر استاد آیت الله جوادی داشتن، میفهمیدن اساسا تو این عالم هر رضایتی که رخ میده پای امام رضا وسطه، ولی نمیفهم. این دیگه مشکل از ماست. زن و شوهر دعوا کردن، یه نفر واسطه میشه، کوتا میان، راضی میشن با هم دیگه ادامه زندگی بدن. راضی شدن، مگه میشه این آدم تو دلش رضایت بیاد، اون آدم تو دلش رضایت بیاد؟ مگه رضایت همجوری الکی الکی؟ مثل که شما بگین آقا این ظرفو کشیدم از قابلمه، این ظرفه شوره، اون یکی ظرفه شور نیست، اصلا نمک هیچ کدوم نداره، فقط تو همین ظرفه نمکه، هیچ کی هم بهش نمک اضافه نکرده، از هیچ جام نمک نیومده، هم که تو این ظرف ریختم خود به خود شور شد. مگه میشه؟ نه، حال بحثای فلسفی هم داره که نمیخوام بهش بپردازم. هر چی که ما بالعرضه باید منتهی بشه ما بالذات. این شوری این برنج، برنج که از خود شوری نداره، شوری بهش آرز شده. از کجا بهش آرز شده؟ از یه جایی که اون شوریه بالذات بوده. شوریه بالذات مال کیه؟ مال نمکه. از کجا شور شد؟ از نمک. یه نمکی این وسط در میانه، برای تو نمیبینی، متوجهش نیستی، وقتی میخوری میگی این شوره. این شوره یعنی نمک، این یه رابطه با نمک داره، نمک اینجا هست. خب الان تو این دعوا راضی شدن، مگه ما میتونیم راضی بشیم؟ مگه رضایت همونجور تو دلمون قلبه میفته؟ ما به ذات رضایت باید اینجا باشه که من و شما ما بالعرض رضایت پیدا کنیم. ما به ذات رضایت کیه؟ امام رضا علیه السلام. چه نکاتیه؟ هیچ جای عالم هیچ رضایتی رخ نمیده مگر اینکه پای امام رضا در میاد، ولی ما نمیفهم. همونجور که اصلا بچه نمیدونه نمک چی هست میخوره، نمیدونه شکر چی هست، این پفکی که داره میخوره نمیدونه طعمش از نمکه، نمیدونه طعمش از روغنه، اصلا نمیدونه چی هست. مثل ما هر کاسبی که میشه تجارتن انتراز، دو طرف راضی میشن، این میگه آقا فلانی راضی شد. فلانی مگه میتونه راضی بشه؟ مگه از خودش رضایت میجوشه در میاد؟ رضایت باید از اون بالا بیاد. اون بالا رضایت کیه؟ کجاست؟ امام رضا علیه السلام. ببین حالا نقش امام رضا تو زندگی همون چیه. این تو رابطه ما، تو رابطه با خدا هم هر کی که مورد رضایت خدا واقع میشه، رضیت بهی من شئت من خلقه، این بهی رو مقدم کرده، ازش حصر فهمیده میشه، فقط به واسطه اونی که از خلائق راضی میشی. این امام رضا علیه السلام. هیچ کی نمیتونه مورد رضایت خدا واقع بشه مگر اینکه امام رضا راضی بشه. هیچ کی نمیتونه کسی رو راضی کنه مگر اینکه امام رضا راضی بشه و امام رضا راضی کنه. حالا این آقایی که همه عالم بر محور رضایت او میچرخه، وقتی میری زیارتش بنا داره که ظاهرش رو چیکار کنه؟ راضی کنه. چی جوری راضی کنه، یه جوری راضی کنه که اونم حالیش بشه. بذار من چند تا روایت براتون بخونم کیف کنید. حالا ان شاء الله وقتمونم اجازه بده، وقت کمه، من 4-5 روایت ناب براتون آوردم. احمد ابن عمر حلبی، یکی از یاران امام رضا علیه السلام، شیعه است، میگه در منا رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، گفتم جوهل تو فدا. خیلی جالبه. کننا اهل بیت قبطتن و سرورن و نعمه. آقا ما خانواده بودیم همه به ما قبطه میخوردن، همه حسرت زندگی ما رو داشتن، غرق نعمت بودیم، خیلی شاد بودیم، خوشحال بودیم، خوردیم به زمین داغ، به زمین صفر، اوزامو به هم ریخت. الان به جایی رسیده، قد اذهب بذالک کله، همه اینا رفت، حتی احتجنا الی من کان یحتاج الینا، محتاج اون کسایی شدیم که تا دیروز محتاج ما بودن، دستمون پیش کسایی دراز شده که تا دیروز دستشون پیش ما دراز بود. اینا که گفت امام رضا فرمودن یا احمد ما احسن حالک، به به چه حال خوبی داری. می گفتم آقا ببخشید الان متوجه شدید من چی گفتم؟ گفتم جوهل تو فداک، حالی ما اخبرتوک، عرض کردم خدمتون وضع من اینه، بدبختم الان، بیچارم. و شما می فهمید چقدر اوضاعت خوبه؟ ببین حالا رضایت ایجاد کردن امام رضا اینه، راضی میکنه. یه بخشش هم این همش به عطا، عطای یه نعمت خاصی که بهت بده نیست، یه بخشش به عطای یه معرفتیه، به عطای یه حالیه، در قلبت یه حسی ایجاد میکنه، یه آرامش ایجاد میکنه، یه طمأنینه ایجاد میکنه. همیشه به این نیست که بله آقا همه ظاهرا راضی میکنه، من مثلا میخواستم پرشیا رو بفروشم، مگان بخرم، رفتم از در اومدم بیرون، پارکینگ دکمه رو که میزدم اینم پرشیام درش وا نمیشه، مگان بغلی ای وا میشه. امام رضا گفتن نه دیگه، ما تو راضی کنیم، سوار شو برو. اینجوری نیستش که، یه حالی بهت میده، تو قلبت میای بیرون احساس میکنی نه نمیخوام، یا خیالم جمع شد دادم، راحت اصلا راحت شدم، سبک شدم، یا به یه چیزی متوجه شدم. یکی رفقامون که همین جلساتم میاد میگفت بچم مریضی خواستش، حالا خودش باید تعریف کنه، خیلی قضیه عجیب و جالبیست، میگو بچم داشت میمرد، یعنی دکتر گفتن کارش تمومه، گفتم فقط من یه حرم برم برگردم. گفت که حرم رفتم، نمیدونم خواهرزادم کی بود که چند سال پیش جوان بود توی سانحه از دنیا رفته بود، داشتم وارد میشم یهو اینو دیدم. میگو همینجوری داشتم نگاه میکردم یهو به دلم افتاد که بچه تو اگه بمونه تو این سن با این سانحه بمیره بهتره، یا تو این سنی که الان هست بمیره بهتره. فهمیدم امام رضا یهو شمایل این فامیل ما رو به من نشون داد که اینو به من بفهم. گفت تموم شد، آروم شدم. گفتم آقا هرچی خودت خواستی، برگشتم نه بچه هم حالش خوب شده. این عطای امام رضا علیه السلام همش به این نیست که یه چیزی بهت بده، گاهی یه معرفتی، یه فکری، یه نگاهه، یه آرامشه، یه حاله. به من فهمید که احمد تو خیلی اوضاعت خوبه. گفتم آقا من وضعم اینه ها. فرمود که دوست داری تو وضع بعضی از این دیکتاتورها و ظالمین باشی، مثلا حالا امروزیش نتانیاهو، ترامپ، ولکت دنیا مملو وطن ذهبا، همه دنیا مال تو باشه، همه دنیا هم طلا باشه، میخوای؟ گفتم لا والله یا ابن رسول الله، نه آقا به خدا نمیخوام. میگه حضرت خندیدن فزه کرد، بعد فرمود ترجع من هاهنا الى خلف. خب دوباره برگردیم به عقب، فمن احسن و حالم منک. گفتی حالت خیلی بده، الان کی حالش از تو بهتره؟ چرا؟ و به یده که صناعتون لا طبیعها به ملء دنیا ذهبا، تو یه چیزی داری که اگه همه دنیا طلا بشه بهت بدن قبول نمی کنی، معلومه که ارزشش بیشتره که قبول نمی کنی. اونم چیه؟ محبت ماست، ولایت ماست. پس تو از همه سرمایه تری، تو که وضعت از همه بهتره بنده خدا، تو یه چیزی داری همه دنیا رو طلا کنن بهت بدن قبول نمی کنی، بعد میگی من بدبختم. بعد حضرت فرمود الا ابشرک، خوشحالت نکردم با این حرفی که زدم؟ گفتم فقط سرنی الله بکه و به آبایش، خدا منو با تو پدرانت خوشحال کرد. بعد حضرت فرمود که فقال علی ابو جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل، که حالا روایتیست، فرمود اون گنجی که موسی و خضر مأمور شدن درش بیارن و اینها، بهت بگم اون چه گنجی بود. اون گنجم پول نبود، اون گنجه یه کاغذ بود. اون گنج و همه رو طلا و نقره و اینا هم بود، الان که تو همستر و ممستر و این چیزا. فرمود اون گنجه یه کاغذ و یه برگه بود، روش یه چیزی نوشته بود، روش اینو نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح. چند تا جمله رو اون برگه بود، یکیش این بود: تعجب از کسی که میدونه میمیره چطور خوشی میزنه زیر دلش. و من یرد دنیا و تغیرها به اهلها کیف یرکن و الیه. کسی که دنیا رو میبینه میبینه روز به روز اوضاعش عوض میشه، چطور دل به دنیا خوش میکنه. و ین بقیل من غفل عن الله ان لا یستبت الله فی رزق ولا یتهمه فی غذای. کسی هم که از خدا غافله، خدا رزق اونم میده، رزق اونم عقب نمیفته. فهمون این سه تا جمله اون گنجی بود که موسی و خضر براش زحمت کشیدن که این گنج به بعدیا برسه. بعد تعبیر رو ببین، حضرت فهمون رضیت یا احمد، راضی شدی؟ اینا که بهت گفتم، یعنی انقدر حضرت میگه تا آخر هی سوال میکنه: راضی شدی؟ آروم شدی؟ دلت خوش شد؟ گفتم ان الله تعالی و انکم اهل البیت. آقا هم از خدا راضی شدم و از شما اهل بیت. این یه روایت. روایت بعدی، محمد ابن عبدالله قمی میگه پیش امام رضا علیه السلام، دیگه با این روایت ها حال کنید دیگه، از اینجا دیگه هم روایت، هم زیارت، هم کیف و حال، هم معرفت، هم روزه، از همه چی با همه، تو حرم باشید شما از اینجا بعد که هستید ایشالله. میگه خدمت امام رضا علیه السلام بودم و بی عطشون شدید، خیلی تشنم شده بود. فکره تو ان از تسقیر، در محضر آقا روم نمیشد آب بخوام، همچون تشنه نشسته بود. فدعا به ما، امام رضا فهمود آب بیارید، به کسی هم چیزی نگفت، همچون نشسته بود تشنم. و زاقهو، یکم آب خودش خورد. و ناولنی، به من آب داد، فهمود یا محمد اشرب فانهو بارد، بخور خنکه، منم خورد. همین اوضاع من اینطور بود، بدون که به زبون میارم. حضرت خودش آب خواست، بعد خودش هم یکم ازش خورد، تبرک کرد. ریان ابن سلت، چند تا روایت داره این ریان ابن سلت، خیلی روایت های جالبی. میگه من در خراسان پشت در خونه امام رضا علیه السلام بودم، به معمر یکی از رفقامون گفتم ان رأیت ان تسأل سیدی، رفتی تو از امام رضا علیه السلام بخوا یه لباسی از لباساش به من بده، اگرم بشه یه مقداری از اون درهمایی که به اسم حضرت زدن از اونام یه چند تا به من بده. معمر میگه که رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، همون لحظه که وارد شدم، حالا بیرون این به من یه چیزی گفته، رفتم تو، فبتدانی ابوالحسن علیه السلام، خود امام رضا علیه السلام در ابتدای امر به من فرمود که یا محمد الا یرید الریان، اینا که التماس دعا میگن نمیدونن داستان چیه، منتظر اینه که یکی بره تو حرم براش دعا کنه. ریان به معمر گفت به امام رضا بگو یه لباسی بهم بدن، این مقدار پولم اونایی که به اسم خودش. معمر میگه تا وارد شدم حضرت فرمود این ریان لباس از لباسای ما نمیخواد بهش بدی، ان نکسو و همین سیابنا او نه و لهمین دراهمنا، یه مقدار درهم هم بهش بدیم. میگه گفتم سبحان الله، هازا کان قوله لی از صاحب الباب، آقا سبحان الله همین الان پشت در همین رو به من گفت اتفاقا. فزهک، فدای اون خنده، لبخندی زد امام رضا علیه السلام، فرمود ان المؤمن موفق، مؤمن موفق یعنی مؤمن خدا واسش جور میکنه. قل له فلیجعنی، بهش بگو بیاد تو. رفتم آوردمش، فسلمتو، سلام دادم. خود ریان میگه حضرت جواب منو داد، دو تا لباس حضرت دستور دادن بیارن، از لباسای خودش به من داد، وقتی هم بلند شدم 30 درهم تو دست من حضرت پول گذاشت. این یکی، چند تا دیگه داره خیلی جالبه. یکی دیگه داره هشام عباسی، میگه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، پس اون نکته دیدی، التماس دعا که میگه اصلا لنگی نیست که این بیاد بره از طرف تو بگه، همونجا اصلا به زبانم نمیآوری، تو دلت بود ازت خبر داشت، نه خبر داشت، تأمین کرد، تأمین کرد، لنگ واسطه نیمونه که. من فهم کنم حتما بریم گوشی رو بگیریم رو به ذریع صدا برسه مثلا به امام رضا علیه السلام. هشام عباسی میگه که من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، سوالایی میخواستم بپرسم، درخواستایی داشتم، یکیش این بود که سردردی داشتم، یه میخواستم حضرت یه دستوری ذکری چیزی بدن سردردم خوب بشه، دو تا لباسم به هم بدن که باهاش احرام برم. میگه وقتی رفتم سأل تو عن مسائلی فعجابنی و نسیت و حوائجی. اینش خیلی قشنگ، میگه سوالایی که داشتم پرسیدم این دوتا حاجتم رو یادم رفت، نسیت و حوائجی. فلما قمت لأخرجه و اردت عن ابدعه، پاشدم برم، خدافظی کردم با حضرت، یادم رفته بود دیگه، هم برای سردردم چیزی بخوام، هم دوتا لباس برای احرامم بخوام. میگه به من فرمود اجلس، امام رضا فرمود بشین. فجلست و بین یده نشستم، فوضع یده هو علی رأسی، دستش رو گذاشت رو سرم، دعای خون برای رفع سردردم. بعد فرمود دوتا لباس برام بیارن، بهم داد، فرمود احرم فیه ما، تو این دوتا لباس هم احرام به جا بیار. اصلا نگفتم، یادم رفته بود. میگم او رفتم حرم فلان چیزو یادم رفت بخوام، تو یادت رفت اونگه یادش نمیده، یه جوری هم بهت میده، میتونست امام رضا بعدن یکی رو بفرسته. گفتم چی؟ یه جوری میده راضیت کنه و بهت نشون بده که این مدل امام رضا علیه السلام. میگه که هشام عباسی میگه من تو مکه دنبال دوتا لباس بودم، لباس سعیدی یعنی، یکیشو برای بچه‌م می‌خواستم، یکیشو برای خودم، هرچی گشتم پیدا نکرد. ببین تا کجاها امام رضا کار میکنه، تو بازارا دنبال داری میگردی، امام رضا اونجا هم هست، اونجا هم حواسش هست. میگه تو مکه دنبال دوتا لباس خوب برای خودم و پسرم میگشتم پیدا نمیکردم، رفتم مدینه خدمت امام رضا علیه السلام، گفتگو ارتباط. وقتی میخواستم بیام بیرون، خداحافظی که کردم اومدم بیام بیرون، حضرت دستور دادن فرمودن اون دوتا لباس رو بردارید بیارید. دوتا لباس که آوردن دیدم همون دوتا لباسیه که در به در تو مکه دنبال این دوتا میگشتم، که ملیل دوزی شده بود، رنگ خاصی بود، دقیقا همین رو میخواستم. یعنی امام رضا میدونست تو ذهن من چی میخوام، من پیدا نکرده بودم، خودش بهم تحویل داد. این چیه داستان امام رضا علیه السلام؟ اینا همه این روایت هایی که خوندم در عیون اخبار رضا از شیخ صدوقه، و روایت آخر رو بخونم و دیگه بحث رو کم کم تمامش کنیم. ریان ابن سلت میگه که لما اردت الخروج الی العراق، میخواستم برم عراق، رفتم خدمت امام رضا علیه السلام خداحافظی کنم. میگه تو دلم گفتم، فقلت فی نفسی، تو دلم گفتم، من فکر میکنم امام رضا اینا نمیشنوه، و نه تنها میشنوه بلکه همونی که تو دلت یه لحظه میاد به عنوان حاجت، همونجا اجابت رخ داد، تموم شد. یعنی یه لحظه میگی پاشم برم مشهد فلان چیزو از امام رضا بخوام، پاشم برم حرم فلان چیزو بگم، یه لحظه تو دلت یا امام رضا این چی میشه، این میشه، این بشه. حالا گاهی تصمیم میگیره که پاشم تا حرم برم پشت پنجره فول، اصلا نمیخواد اینو، خوبه ها، برای خودت خوبه که حالت دگرگون میشه پشت پنجره فولاد، با یه حال بهتری میخواد، برای امام رضا که فرقی نمیکنه، اصلا یادت میره. ریان ابن سلت میگه که وقتی که خداحافظی کردم سألته قمیصاً، میگه تو دلم گفتم وقتی خداحافظی کردم از امام رضا یه پیراهنی بخوام که به تن حضرت خورده باشه، اینو کفنم کنم، پیراهن سفیدی، لباس سفیدی، یه مقدار درهمم از حضرت بگیرم باهاش یه انگشتر برای دخترام درست کنم. میگه تو دلم این بود که برم حضرتو ببینم موقع خداحافظی اینا رو بخوام. فلما ودعته، چقدر قشنگه، میگه رفتم برای خداحافظی، شغلن البکا والاسف على فراقه عن مساله ذلك، خواستم خداحافظی کنم، میخواستم برم عراق از مدینه، رفتم خداحافظی کنم، انقدر حالم دگرگون شد که دارم با امام رضا خداحافظی میکنم، فقط گریه کردم و فقط حالم به هم ریخته بود، اصلا یادم رفت که از حضرت میخواستم لحظه آخر همچین چیزایی بگیرم، فقط به گریه گذشت، به دلتنگی گذشت، به اینکه از دوری شما چه کنم گذشت. حالم اینجوری شد. فلما خرجت من بین یدی، رفتم بیرون، این امام رضا است، صاحبی از پشت در صدا زد، یا ریان ارجع، ریان برگرد، فرجعت، برگشتم. فرمود اما تو حبو ان ادفع الیک قمیصا من ثیاب جسدی تو کفن و فیه اذا فنی اجلک. دوست داری یه لباس بهت بدم به تنم خورده باشه بعدی که از دنیا رفتی کفنت بشه؟ بعد دوباره فرمود اما تو حبو ان ادفع الیک دراهم تسوق به حال بنات که خواتیم، یه مقدار پولم بدم باهاش به برای دخترات انگشتر درست کنیم. گفتم یا سیدی قد کان فی نفسی ان اسالک، آقا تو دلم بود بپرسم. فمنع ان الغم بفراقی، انقدر دیگه درگیر این فراق شما شدم اصلا. میگه دست کردم امضا علیه السلام از زیر تشک، یه لباسی در آورد داد و از کنار سجاده شونم یه مقدار درهم در آورد داد، شمردم دیدم 30 درهم دقیقا به پول انگشترهایی که برای بچه ها میخواستم بسازم. خیلی غذایه های عجیب و غریبی هست در این راضی کردنی که امام رضا علیه السلام داره. یه قضیه ایست که حالا الان دیگه چون وقت گذشته فقط اجمالا اشاره بکنم، یه وقت دیگه اگه فرصت بود کاملش رو براتون بخونم. یه آقایی از علمای معروف این قضیه رو نقل کرده که در کودکی او یه خانم روزه خونه برای جلسه ها که منزل مادر اینها می اومد مشهد اومده بودن قبل انقلاب، و توی یه مسافرخونه با پسرش نزدیک حرم جا به اینا داده بودن، یه هفته قرار بود اینجا باشن. این خانم هم خیلی مقید بود، یه جوری که همین آقا هم وقتی بچه بود اون روزه زنونه صورت این خانم رو ندیده بود، خیلی مقیده به محرم نامحرم. این خانم تعریف کرد، حالا داستانش مفصله فقط اشاره میکنه. گفتش که این خانم حرم میخواست بره، از بالای مسافرخونه از پنجره نگاه میکرد که حرم خلوت میشه، چون قبل انقلاب زن و مرد قاطی بود دور زری همه، میخواست اینجور بشه خلوت بشه که با نامحرم تماس پیدا نکنه. هی نگاه میکرد این حرم شلوغه، ظاهرا ایام شلوغی بوده. شب اول گذشت، شب دوم، به شب آخر رسید، یه نگاهی کرد از اون بالا، گفت یا امام رضا من میخواستم بیام، خیلی شلوغه، من مراعات میخوام بکنم، اگه اینجور باشه نمیام، من نمیتونم بیام، تو که میتونی بیا، تو بیا. گفت صبح پسرش از گریه این مادر پرید، گفت چی شده مادر؟ گفت خواب بودم، امام رضا فرمود که آره من که میتونم بیام، من اومدم. همون چند تا خورما به من داد، از خواب که بیدار شدم دیدم خورماها تو دستمه. این آقا که از علمای جای مسئولیتی هم داره، فرمود این خورماها بود، به هر کسی یه ذره ای ازش داد، یه مقدار از اونم این خانم به منم داد، از اون خورما خوردم. امام رضا فرمود من که میتونم بیام، راضی میکنه ظاهرش. اون قضیه معروفم که خیلی شنیدید، زن و مرده مشهد میخواستن بیان، خانم خیلی مقید نبود، شوهر اصرار کرد، این گفتش که نه نمیام. گفت حالا بیا دیگه این سفره، گفت به یه شرط میام که منو حرم نبری، نزدیکای حرم هم هتل نمیگیری، جای دور میگیری، جای تفریحیش میام، رستوران میام، حرم نمیام. گفت باش، حرم خواستی خودت برو، باش. گفت چند روزی بودیم و تموم شد، اومدیم از زیر گذر حرم رد بشیم بیام تو جاده نیشابور، نگاه خانم به گنبد افتاد، گفت یا امام رضا تو شهرت به ما خوش گذشت. رفتیم تو راه، خانمم خوابش برد تو جاده، یهو دیدم از خواب پرید، گفت برگرد مشهد. گفتم چی شد؟ گفت امام رضا رو خواب دیدم. فهمود خوشحالم تو شهر من بهت خوش گذشت. اینه امام رضا علیه السلام. حالا برگردم به اون روزه، فهمود دشمناش هم راضی نگه میداره. عرض کردم مطلب لب مرضیه، باید با دقت بهش توجه کرد، ولی شما میفهمید حرف و الحمدلله. یه جوری امام رضا علیه السلام شهید شد در این قربت و مظلومیت، ولی تا جایی که تونست دل مأمونم راضی نگه داشت تو این شهادت، هم به دوستاش فهمون که من شهید شدم و چطور شهید شدم، هم یه طوری پیش رفت که مأمونم راضی شد. خیلی حرفه این امام رؤوف، یه جوری تا جایی که جا داره میره. تا کجا جا داشت؟ تا جایی که به عباسط فهمود اگه اومدم بیرون دیگه سوال نکن چی شده، فقط نگاه کن ببین اگه عوارو سرمه خودت دیگه با هم حرف نزن. چون معمون دوست نداشت این قضیه اینجوری مطرح بشه. خیلی عجیبه امام رضا علیه السلام. حالا عباسط هم میگه من دل تو دلم نیست، هی نگاهم به این دره. شاید این ساعت ها بوده امام رضا علیه السلام بیان بیرون و هی تو دلم خدا خدا میکنم حضرت با یه وضع طبیعی بیان بیرون. یهو دیدم عبا به سر کشید هی به خودش میپیچه یتململ و کتململ سلیم، مثل کسی که مار زده باشه هی میشینه، هی بلند میشه، هی میپیچه. میگه منم دیگه نزدیک نشدم، چیزی نگفتم، دیگه حرفی نزدم. این شهادت امام رضا بود. یه جوری پیش رفت تا جایی که بشه مأمونم راضی نگه داره. امام جواد فرمود دشمناش هم ازش راضی بوده. فدای این آقا. روز آخر ماه سفر من میخوام تحویل بدم، حیفم میاد بدون این روزه تحویل بدم. دو ماه مشکی پوشیدیم، امشب در میاریم مشکی ها رو، دلمون تنگ میشه برای مجلس ها، برای این سیاهی ها. روز آخره، امام رضا راضیمون کنه. ما که ارزش خودم رو عرض میکنم ارزشی نداریم امام رضا ما رو راضی کنه، ولی این آقا روز آخر ماه سفر رو دادن دست امام رضا. امام رضا دل نوکرا رو راضی کنه، راضیمون کنه. روز مزده، روز اجره. ما اجری نمیخوایم. ما اجری که میخوایم اینه که بتونیم سالها ناله کنیم، عشق بریزیم، آتیشمون بیشتر بشه، نوکریمون بیشتر بشه، از این در بیرونمون نکنن، بازم راهمون بدن، بازم اجازه بدن. روز شهادت امام رضاست. ولی میخوام با این جملات امام رضا تموم کنم، انشالله حضرتم به ما توجه کنن. این جملاتیست که خود امام رضا فرمود. این آخرین روزه محرم و سفر ما در ظهر شهادت امام رضا با کلام امام رضا علیه السلام. بلدم هستین، اکثرتون عبارات براتون آشناس. ریان ابن شبیب گفت من محرمی بود اومدم خدمت امام رضا علیه السلام و روز اول بود. حضرت به من فرمودن روزه هستی؟ گفتم نه. فرمود روز مهمیه، امروز روزیست که زکریا دعا کرد خدا بهش یحیی رو داد و این روز روزه بگیر، دعا کن، خدا اجابت میکنه برا تو. بعد فرمود که ماه محرم ماهیست که ماه حرام بود، اهل جاهلیت هم حرمتشو نگه میداشتن. ولی فما عرفت هذه الامه حرمت شهر، این امت احترامشو نگه نداشت. بلا حرمت نبیه ها، حرمت پیغمبر رو تو این ماه نگه نداشت. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، بچه های پیغمبر رو تو این ماه کشتن. و سبع و نساءه، زن و بچه پیغمبر رو تو این ماه اسیر کردن. و انتهبوا ثقله، اموال پیغمبر رو تو این ماه به غارت بردن. خدا اینها رو نبخشه. بعد به من فهمود یا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فبكل الحسين ابن علي ابن ابي طالب، برای هر چی خواستی گریه کنی برای حسین گریه. امروز هم برای امام رضا میخوان گریه کنیم، باز باید برای امام حسین گریه کنیم. چرا؟ من عذر میخوام روزه رو اینطور مکشوف و عیان میخونم. این کلام امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیبه. ان شاء الله ناله هامون تو این ساعتهای آخر ماه سفر بلند بشه، حضرت توجهی کنند به ما. فهمون چرا میگم برای هر چی خواستی گریه کنی برای حسین گریه کن؟ فا انهو زبه، چون سر از تنش جدا کرده. چطور؟ کما یز به هل کفش. اونطوری که سر از تن چهار پا جدا میکنه. اون شکلی سر از تنش جدا کردن. برای هر چی خواستی گریه کنی برای حسین گریه کن. امام رضا رو امروز به شهادت رسوندن. در غربت بود، تنها بود، بی کس و کار بود، در بین دشمن بود. خب ایناش خیلی شبیه امام حسین علیه السلام، ولی لحظه آخر آزاده آمد، سر رو به بغل گرفت، با احترام در خلوت با صدر و کافور قصد داد، کفن کرد، نماز خواند، با احترام امام رضا رو دفن کردن. روزه من تمام، فقط همین یه خط رو روش فکر کن: السلام علی من دفنه اهل القرى. سلام بر اون کسی که بیابونی ها دلشون سوخت، دیدن این پیکر چند روز رو زمین مونده، اونا اومدن دفنش کردن.